ساعت 7 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام به شما در ایران، از هر جایی که با رادیو فردا همراه شدید، از هر شهر یا روستایی که در پنجشنبه شب آخر هفته در ایران 23 خرداد ماه به رادیو فردا پیوستید. آزاده اسدی هستم، مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. در این پنجشنبه تا یک ساعت آینده با شما هستیم همراه با بقیه همکارانم در رادیو فردا با تازه ترین گفتگوها و خبرهای سیاسی و اجتماعی. ابتدا خبرها رو بشنویم با همکارم حمید فاطمی. سلام بر شما.
با سلام بر شما خانم اسدی و با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. خبرها را با خبرهای کوتاهی در ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری ایران شروع می‌کنیم، اما اخبار مشروع در این باره را در بخش‌های بعدی همین مجله شامگاهی خواهید شنید. مرز خسروی و پرویز خان به خاطر برگزاری انتخابات به مدت 3 روز بسته شد. سرپرست فرمانداری قصر شیرین توقف فعالیت‌ها رو دلیلش رو در این مرز تدابیر امنیتی ذکر کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، به دنبال این تصمیم رفت آمد مسافران و صادرات کالا از این مرزها به مدت 3 روز متوقف می‌شود و در روز یکشنبه 26 خرداد فعالیت‌ها از سر گرفته می‌شود. به گفته سرپرست فرمانداری قصر شیرین در این 3 روز ورود تانکرهای سوخت‌رسان عراقی هم به داخل ایران متوقف می شود، اما تانکرهایی که اکنون در داخل کشور هستند می توانند از این مرز خارج شود. و به گزارش خبرگزاری فارس، عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان روز پنجشنبه تأکید کرد که هیچ کاندیدایی حق ندارد تا زمان قانونی اعلام نتایج انتخابات توسط وزارت کشور خود را از پیش برنده بداند و وعده برپایی جشن بدهد. و ما دیگر خبرها. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه برای آخرین بار به تحسن کنندگان در پارک گزی و میدان تقسیم اخطار کرد که این مکانها را ترک کنند. به گزارش رویترز، اردوغان که در همایش حزب عدالت و توسعه سخن می گفت، اظهار داشت که صبر دولت به سر رسیده است و افزود برای آخرین بار اخطار می کنم و از مادران و پدران می خواهم فرزندان خود را از آنجا خارج کنند. اردوغان افزود پارک گزی متعلق به همه مردم است، نه اشغالگران. وی همچنین ابراز نگرانی پارلمان اروپا را از شدت سرکوبی در ترکیه رد کرد. احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه نیز انتقادهای اتحادیه اروپا را رد کرد و آن را غیر قابل قبول دانست. در این میان اعلام شد که یک نفر دیگر در پیامد تظاهرات ترکیه درگذشته است. به گفته یک وکیل دادگستری در ترکیه، یک جوان 26 ساله که در جریان تظاهرات در آنکارا در اثر برخورد کپسول گاز اشکاور به سرش به شدت زخمی شده بود، روز پنجشنبه امروز در بیمارستان درگذشت. به گزارش آسوشیتد پرس، بدین ترتیب شمار کشته شدگان تظاهرات ترکیه به 5 نفر میرسد. شمار تلفات جنگ داخلی در سوریه به 93 هزار تن رسیده است. خانم ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، امروز در ژنو اعلام کرد بر اساس اسنادی که سازمان ملل در اختیار دارد، شمار تلفات مناقشه سوریه در 2 سال گذشته از مارس 2011 تا آخر آوریل 2013 به حدود 93 هزار نفر رسیده است. 6500 تن از کشته شدگان کودک بودند. به گفته خانم پیلای، موارد متعدد شکنجه و اعدام کودکان و مواردی قتل عام کلیه اعضای خانواده ها از جمله نوزاد آدان ابعاد فاجعه بار این جنگ را نشان می‌دهد. وی تأکید کرد که ارقام ذکر شده ارقام حداقلی مبنی بر اسناد و مدارک است، وگرنه شمار واقعی کشته شدگان از این شمار بسیار فراتر می‌رود. ناوی پیلای همچنین ابراز نگرانی کرد که نظیر فجایع و کشتارهای شهر قصیر اکنون در حلب تکرار شود. پلیس جمهوری چک در عملیات گسترده شماری از مقامات این کشور از جمله خانم یانا نگیووا رئیس دفتر نخست وزیر را بازداشت کرد. این عملیات از دیشب آغاز شد و امروز پنجشنبه ادامه یافت. به گزارش تلویزیون چک، ماموران پلیس مربوط به جرائم سازمان یافته از صبح امروز به تحقیق و تفحص در دفاتر وزارت دفاع چک پرداختند. علاوه بر مقامات نخست وزیری، شماری از مقامات حزب حاکم چک از جمله دبیرکل پیشین آن و همچنین وزیر پیشین کشاورزی در شمار بازداشت شدگان هستند. به گفته تلویزیون چک، وزارت کشور این عملیات را از 2 سال پیش آغاز کرده و در این مدت صدها مورد گفتگوهای مقامات رسمی و سیاستمداران و بازرگانان چک را شنود و ضبط کرده است. دولت پیتر نچاس، نخست وزیر چک، از زمان روی کار آمدن در سال 2010 با چند مورد رسوایی مالی درگیر بوده است. و بحرین از شناسایی و بازداشت شماری از اعضای اصلی اپوزیسیون تندروی شیعه این کشور خبر داد که به گفته مقامات بحرینی با جمهوری اسلامی ایران مرتبط هستند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت کشور بحرین روز پنجشنبه اعلام کرد پس از تحقیقات گسترده بسیاری از اعضای گروه موسوم به ائتلاف جوانان انقلاب 14 فوریه شناسایی و 11 تن از آنان بازداشت شدند. وزارت کشور بحرین نام 13 تن دیگر را نیز اعلام کرده است که از خارج به این گروه خط می‌دادند. تهران همواره دخالت در بحرین و کمک به معترضین شیعه این کشور را تکذیب کرده است.
متشکرم حمید فاطمی. خبرها رو شنیدید در مجله شامگاهی رادیو فردا. باز هم خبر خواهیم داشت، همچنان همراه ما بمونید. خبرها رو از طریق سایت ما هم میتونید دنبال کنید، radiofarda.com. کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران آمریکا اعلام کرد حکومت ایران نحوه خبررسانی در مورد انتخابات را به شدت محدود کرد.
خبرنگاران خارجی فقط به هتلشون و جاهایی که نهادهای حکومت اونها را هدایت خواهند کرد دسترسی خواهند داشت، نه به متن جامعه.
تکذیب پیشنهاد گفتگوهای ایران و آمریکا در نامه وزیر امور خارجه ایران از سوی جمهوری اسلامی ایران.
منفذی رو ایجاد کرده باشه که چه بسا فشارهای ایالات متحده در سال 92 کاسته بشه و طبیعتا در مرحله انتخابات رو تحت تأثیر قرار نده.
در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا مثل همه پنج شنبه شب ها .com رو میشنوید، با ما بمونید. مثل چند وقت گذشته، چند هفته گذشته، مجله شامگاهی رادیو فردا رو با بررسی آخرین اخبار مربوط به انتخابات ریاست جمهوری در ایران شروع می‌کنیم. علیرضا کرمانی این خبرها رو پیگیری کرده، با من در استودیو هست و می‌خوام در مورد تبلیغات نامزدها ازت بپرسم. علیرضا، که به هر حال تا الان به پایان رسیده، اما کمتر از 24 ساعت تا شروع رأی‌گیری در ایران باقی نمونده و فکر کنم وقتش یه نگاهی بندازی به آخرین نظرسنجی‌ها در مورد وضعیت نامزدها. چی دیدی؟
آزاده سلام و سلام شنوندگان. آخرین نظرسنجی‌ها در داخل و خارج از ایران همچنان حسن روحانی و محمد باقر قالیباف رو در صدر نامزدها نشون میده. نتایج مؤسسه مستقل نظرسنجی آیپوز در آمریکا نشون میده حسن روحانی با بیش از 31% آرا در جایگاه نخسته. پس از او محمد باقر قالیباف با 24% آرا در رده دوم قرار داره و محسن رضایی، سعید جلیلی و علی اکبر ولایتی و محمد غرضی هم در رده های بعدی هستند.
گفتی نظرسنجی های داخلی هم همین موضوع نشون میده.
اتفاقا میخوام الان یک نظرسنجی جالب رو بگم که وبسایت شهردار آنلاین نزدیک به آقای محمد باقر قالیباف شهردار تهران اونو منتشر کرده. این نظرسنجی هم گفته شده که از نظرسنجی یک مرکز معتبر، البته اسمی از این مرکز معتبر برده نشده، اما در این نظرسنجی هم حسن روحانی با 43% آرا در صدر و آقای قالیباف با 21% آرا در جایگاه دوم ایستاده، محسن رضایی با 13%، علی اکبر ولایتی با 11%، سعید جلیلی با 10% و محمد غرضی با 2% در رده های بعدی قرار دارن. اینها مهمترین نظرسنجی های امروز هست یا این روزهای اخیر.
درسته. امروز دیگه تبلیغات نامزدها وجود نداشت به خاطر اینکه به هر حال غیرقانونی هستش که امروز کاری در زمینه تبلیغات برای خودشون بکنن، اما همایش ها و سخنرانی های آخر در آخرین ساعت چهارشنبه برگزار شد و نهایت استفاده رو نامزدها کردن. چه همایش هایی بود چهارشنبه شب؟
به نکته خوبی اشاره کردی. آقای روحانی دیروز خودش در سفر بود، به خراسان رفت، از اونجا به تبریز رفت و در تبریز هم با استقبال مواجه شد، در سالن سرپوشیده ورزشگاه بهشتی سخنرانی میکرد. در اونجا وعده داد که شنبه شب ما جشن پیروزی خواهیم گرفت. اما در تهران هواداران محمد باقر قالیباف دیروز هم در میدان هفتم تیر هم در میدان ولیعصر تجمع کردند. در این تجمعات که البته خود آقای روحانی حضور نداشت، هم شعارهای در واقع به نفع اصلاحات داده شد، خواستار اصلاحات بودن، هم از آقای محمد رضا عارف تشکر کردن در شعارشون و شعارهایی هم در هواداری از محمد خاتمی و اکبر هاشمی رفسنجانی سر دادن. کمی پایین‌تر از میدان هفتم تیر در ورزشگاه حیدرنیا، اگر اشتباه نکنم، بله در ورزشگاه حیدرنیا هواداران سعید جلیلی جمع شده بودند. آقای جلیلی خودش اواخر مراسم در حالی که سوار موتورسیکلت بود، سترکه یه راننده موتورسیکلت رو میروند، آقای جلیلی وسط بود، محافظش هم پشت سر و رسید. قبل از آقای جلیلی آقای پناهیان سخنرانی میکرد که آقای علیرضا پناهیان در سخنرانیش گفت که در واقع با عقب نشینی تحریم ها برطرف نمیشه اگر در برابر قدرت ها، که این به هر حال گفتمان خود آقای سعید جلیلی هم هست. هواداران آقای محمد باقر قالیباف باز تو میدان فلسطین تهران جمع شده بودند و شعار میدادند که حی علی خیر العمل، خوش آمدی مرد عمل. هواداران آقای ولایتی هم نزدیک هواداران آقای جلیلی در سالن افراسیابی ورزشگاه شیرودی جمع شده بودند و توی اونجا آقای ولایتی ناگهان صحبت خودش رو قطع کرد، سه بار گفت که یک خبر مهم توجه کنید، و بعد ادامه داد که گفت که با وجود همه شایعات و بی اخلاقی هایی که در این چند روزه بوده، من تا آخر در صحنه باقی خواهم بود. و بالاخره نتیجه این حرف این شد که امیدهای بزرگان اصولگرا در این چند روزه تلاش میکردن که آقای جلیلی و آقای ولایتی رو راضی کنن، شاید به نفع آقای قالیباف کنار بره، این امیدها هم رنگ باخت.
خب در واقع آقای ولایتی تا آخرین لحظات چهارشنبه تاکید کرده که کنار نمیره و هست و به نفع کسی کنار نمیره. حالا واقعا چه خبر؟ ائتلاف و اتحاد در جناح اصولگرا به کجا رسید؟ فکر نمی‌کنم اتفاق بیفته.
با این صحبتی که آقای ولایتی کرد دیگه عملاً ائتلافی نمیشه. امروز هم اگر کسی کنار بره اصلا نمیتونه بگه،
نمیتونه تبلیغ کنه،
بگه من به نفع چه کسی، خودش تبلیغ میشه.
درست. ممنونم علیرضا کرمانی. خبرهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران رو شنیدید. ما همچنان این اخبار رو پوشش میدیم در برنامه زنده امشبمون راس ساعت 8 شب به وقت ایران در انتخابات 92. باز هم در مورد همین موضوع صحبت خواهیم کرد، البته با محور اصلی مربوط به انتخابات شوراهای شهر و روستا. و از شما هم خواستیم که همچنان با ما در تماس باشید، هم از طریق صفحه فیسبوک ما، هم از طریق تلفن، و بگید در مورد انتخابات چه فکر میکنید.
برای آقای خامنه‌ای یه پیغام داشتم. بازم به رأی مردم احتیاج پیدا کردین؟ یادت روز عاشورا چجوری مردم رو به خاک خون کشیدی؟ چه خانواده‌ای رو بی‌سرپرست کردی؟ چه خانواده‌ای رو داغده کردی؟ چجوری هر روز تو حکومتت به حقوق مردم و حقوق زنان و ملت تجاوز میشه؟ بازم از مردم کمک میخوای؟ به اون دسته دوستانمون که میگن ما تا حالا رأی ندادیم و این بارم رأی نمیدیم، میخوام بگم بی تفاوت بودن و این که آدم کاری رو نکنه که افتخار نیست، پوز دادن نداره. من خواهش میکنم یه تجزیه نظری بکنن، این دفعه رو تو انتخابات شرکت کنن، اصلا اگه نتیجه ای نداشت دفعه دیگه ما هم رأی نمیدیم. خوبه؟
این اصلاح طلبا 16 سال پیش وقتی اومدن رو کار یه سوپاپ اطمینانی شد واسه این نظام، نظام به حیاتش ادامه داد. الان هم روحانی و امثال روحانی باعث میشه که این نظام بیشتر به حیاتش ادامه بده. بیاید به جلیلی رأی بدیم که هیچ کی مثل خودشون نمیتونه خودشون نابود کنه. شاید اگر احمدی نژاد به جای 8 سال پیش 16 سال پیش میومد سر کار، این نظام تا الان نابود شده بود.
میخواستم ببینم ما میخوایم بریم پای صندوقهای رای به کسایی رای بدیم که از خونهشون میخوان بیان بیرون، میگن از آقا باید اجازه بگیریم، میخوان کاندید بشن، میگن از آقا باید اجازه بگیریم. برای اینا میخوام بریم پای صندوق. ما باید ببینیم میرحسین موسوی چی میگه، ما باید ببینیم تاج‌زاده ها چی میگن، ما باید ببینیم جوانا و دانشجوها که زندانن چی میگن، ما باید از مادرای سهراب و نداها بپرسیم آیا اونا میرن پای صندوق که برای ما این جوانا رو دادن.
اینا که میان زنگ میزنن و میگن ما طرفدار ولایت هستیم و میریم رای میدیم، اگر میخوان بفهمن که آیت الله خامنه‌ای چقدر طرفدار داره و چقدر محبوبیت داره، بهتره سری به دانشگاه ها بزنن یا اینکه برن بین مردم سوار تاکسی و اتوبوس یا مترو بشن، حسابی میفهمن که چقدر ذکر خیر این آقا هست، حسابی هم طرفدار داره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-21-12-21.
از انتخابات شورای شهر و روستا هم با ما و بقیه شنونده های رادیو فردا صحبت کنید و بگید در شهر شما این انتخابات چطور تبلیغ شده و چطور برگزار خواهد شد و همینطور اگر فردا در انتخابات شرکت کردید یا اگر در شهر حضور داشتید حتما تماس بگیرید و فضایی رو که میبینید رو توصیف کنید روی تلفن پیامگیر رادیو فردا. تبلیغات انتخاباتی کاندیداها و طرفداران اونها همونطور که شنیدید چند دقیقه پیش از 8 صبح روز پنجشنبه متوقف شده و حتی ممنوع هم هست. این کاندیداها هر کدومشون حامیانی دارن که در طول مدت مبارزات انتخاباتی از اونها حمایت کردند. فرین عاصمی از رادیو فردا نگاهی داره به حامیان کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری 11.
کاندیداهای ریاست جمهوری و حامیانشان تا آخرین ساعت شامگاه چهارشنبه در خیابان‌ها و ستادهای انتخاباتی به تبلیغ مشغول بودند. در این میان گروه‌ها و شخصیت‌های مختلف از کاندیدای مورد نظر خود حمایت کردند. حسن روحانی کاندیدایی است که تعداد زیادی از شخصیت‌ها و گروه‌های سیاسی و فرهنگی از او حمایت کردند. شورای مشاوران خاتمی در بیانیه‌ای رسماً از حسن روحانی به عنوان نامزد نهایی اصلاح طلبان حمایت کرد. محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران با اعلام حمایت از حسن روحانی از اصلاح طلبان و تحول خواهان خواست حضور روحانی را فرصتی مناسب برای رسیدن به خواستها و مطالبات خود بدانند. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام هم از نامزدی حسن روحانی در انتخابات حمایت کرده و روز چهارشنبه 22 خرداد گفت که او در نظرسنجی ها پیشتاز است و از مردم خواسته که مایوس نشده و به پای صندوق های رای بروند. جبهه مشارکت ایران اسلامی و مجمع مدرس سین و محققین حوزه علمی قم هم از نامزدی حسن روحانی در انتخابات حمایت کردند. جبهه مشارکت در بیانیه‌ای که در سایت نوروز منتشر شده گفته از مصلحت اندیشی و تدبیر محمد خاتمی و اکبر هاشمی رفسنجانی حمایت می‌کند. شورای هماهنگی جبهه اصلاحات هم انتخابات را آغاز جدیدی برای حرکت اجتماعی سیاسی ایرانیان دانسته و از مردم خواسته مطالبات اصلاح طلبانه خود را از حسن روحانی پیگیری کنند. مجمع روحانیان مبارز هم حمایت خود را از حسن روحانی اعلام کرده. علی مطهری نماینده مجلس در بیانیه اعلام کرده که با توجه به نتیجه نظرسنجی ها به آقای روحانی رأی می‌دهد. احمد منتظری پسر آیت الله منتظری هم با انتشار بیانیه ابراز امیدواری کرده که مردم با رأی خود حسن روحانی را در عمل به وعده های انتخاباتیش یاری کنند. محمد بستنگار سخنگوی شورای فعالان ملی مذهبی و داماد آیت الله طالقانی هم حمایت خود را از حسن روحانی اعلام کرد. اعضا و علاقمندان نهضت آزادی ایران در خارج از کشور هم با صدور بیانیه اعلام کردند در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کرده و از گزینه مورد اجماع جبهه اصلاحات حمایت خواهند کرد. آیت الله ثانی از جمله مراجع منتقد دولت که در انتخابات سال 88 از جنبش سبز حمایت کرد هم خواستار حضور مردم در انتخابات شده و گفته جای خوشبختی است که شاهد حضور آقای روحانی که یکی از یاران و همسنگران آیت الله هاشمی است در عرصه انتخابات هستیم. آیت الله محمد علی دستغیب از روحانیون اصلاح طلب هم در پاسخ به سوالی گفته که مواضع آیت الله هاشمی رفسنجانی و حجت الاسلام محمد خاتمی در اصلاح امور کشور مورد تایید او هم هست. آیت الله بیات زنجانی از مراجع تقلید هم در پاسخ به سوالی گفته به نظر می رسد در شرایط فعلی فردی که می تواند کشور را بهتر اداره کند حسن روحانی است. زهرا مصطفی دختر آیت الله خمینی و دبیر کل تشکل جمعیت زنان اسلامی ایران هم در نامه ای از کاندیداتوری حسن روحانی حمایت کرده. او در نامه خود آورده آقای روحانی می تواند کشور را از ادامه روند نامناسب فعلی باز داشته و به سوی فردایی بهتر برای همه مردم ایران هدایت کند. هادی خامنه ای دبیر کل مجمع نیروهای خط امام و برادر آیت الله علی خامنه ای از همه مردم خواسته به حسن روحانی رای دهند. حدود 140 هنرمند مشهور در عرصه سینما، ادبیات، هنرهای تجسمی و کاریکاتور هم از حسن روحانی حمایت کردند. سازمان ادوار تحکیم وحدت هم با صدور اطلاعیه‌ای با اشاره به هزینه‌های بسیاری که این سازمان برای انتخابات سال 88 پرداخته و همچنان اعضای ارشد این سازمان به صورت به گفته این بیانیه ظالمانه زندان‌های طویل المدت را تحمل می کنند، حمایت خود را از کاندیداتوری حسن روحانی اعلام کرده. 100 نفر از اعضای سابق دفتر تحکیم وحدت هم با انتشار بیانیه‌ای از حسن روحانی حمایت کردند. تعدادی از زندانیان سیاسی از جمله مصطفی تاج‌زاده عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت ایران اسلامی و عماد بهاور مسئول شاخه جوانان نهضت آزادی ایران و زندانی سیاسی و علی جمالی عضو شورای مرکزی و دبیر کل کمیته سیاسی سازمان ادوار تحکیم وحدت و زندانی سابق سیاسی از حسن روحانی حمایت کردند. در همین حال حامیان سعید جلیلی هم حمایت خود را از او اعلام کردند. مهمترین حامی آقای جلیلی آیت الله مصباح یزدی مدیر مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی و عضو مجلس خبرگان رهبری است. آیت الله مصباح یزدی سعید جلیلی را اصلاح نامیده و گفته که امیدوار است احیای ارزش‌های اسلامی به دست او اتفاق بیفتد و او بهترین یاور رهبر جمهوری اسلامی است. فرج الله سلحشور کارگردان سینما و تلویزیون از سعید جلیلی حمایت کرده و گفته تنها کسی که حرفی برای گفتن دارد آقای جلیلی است. ابوالقاسم طالبی کارگردان قلاده‌های طلا هم از سعید جلیلی حمایت کرده است. کامران باقری لنکرانی سخنگوی جبهه پایداری هم که به نفع سعید جلیلی از شرکت در انتخابات انصراف داده با سفر به چند شهر از جمله مشهد در حمایت از او سخنرانی کرده. یوسف علی میرشکاک شاعر و نویسنده و طنزپرداز هم در حمایت از سعید جلیلی گفته که در این راه مرد مردستان جلیلی است. همچنین 73 نفر از اساتید و پژوهشگران اقتصادی از برنامه اقتصادی سعید جلیلی حمایت کرده و آمادگی خود را برای همکاری در تحقق اقتصاد مقاومتی اعلام کردند. رجانیوز گزارش داده که 80 نفر از چهره‌های جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی هم از آقای جلیلی حمایت کردند. این افراد گفتند از گفتمان مقاومت و نماینده آن سعید جلیلی حمایت خواهند کرد. محمد باقر قالیباف مورد حمایت جمعی از هنرمندان و ورزشکاران قرار گرفته. علی پروین فوتبالیست معروف و علیرضا دبیر کشتیگیر ایرانی در مراسم حامیان آقای قالیباف حضور داشتند. پرویز پرستویی بازیگر هم از آقای قالیباف حمایت کرده و گفته قالیباف در 8 سال جنگ در جبهه‌های خاکی هم شهردار بود و شهردار خوبی هم بود. خبرگزاری مهر از حمایت 432 نفر از نمایندگان ادوار مجلس از محمد باقر قالیباف خبر داده. خبرگزاری تسنیم هم گزارش داده که تعدادی از دانشجویان دانشگاه امام صادق با صدور بیانیه‌ای از آقای قالیباف حمایت کرده و او را به لحاظ انطباق با معیارهای رهبر جمهوری اسلامی اصلح دانستند. کمیته اصناف و بازار و عشایران هم از این کاندیدای انتخابات حمایت کردند. علی اکبر ولایتی دیگر کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری مورد حمایت آیت الله یزدی عضو شورای نگهبان و دبیر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم است. با این حال عباس کعبی از اعضای شورای مرکزی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفته که این گروه از علی اکبر ولایتی حمایت رسمی نکرده است. آیت الله یزدی پیشتر از حمایت قاطع جامعه مدرسین قم از آقای ولایتی خبر داده بود. 70 نماینده مجلس هم از آقای ولایتی حمایت کرد. جمعی از فارغ التحصیلان دانشگاه صنعتی امیرکبیر هم در حمایت از علی اکبر ولایتی بیانیه‌ای منتشر کردند. در این بیانیه آمده که آقای ولایتی مناسب‌ترین و مطلوب‌ترین فرد برای تصدی ریاست جمهوری است. محسن رضایی مورد حمایت تعدادی از موسیقیدانان و هنرمندان استان خراسان رضوی است. جمعیت جوانان انقلاب اسلامی، تعدادی از بازیکنان تیم استقلال، تعدادی از هنرمندان خطه زاگرس، شاعران آذری زبان و تعدادی از متخصصان حوزه بهداشت و سلامت از آقای رضایی حمایت کردند. اما تا کنون هیچ گروه یا شخصیتی از محمد قرضی کاندیدای ریاست جمهوری حمایت نکرده است. آقای قرضی کاندیدای مستقل است. انتخابات ریاست جمهوری روز جمعه 24 خرداد ماه برگزار می شود.
در گزارش فرین عاصمی در مورد حامیان کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری 11 شنیدید که البته تبلیغات آنها از صبح امروز ممنوع و متوقف شده. روز گذشته رهبر جمهوری اسلامی ایران برای نخستین بار از مردم خواست حتی اگر نمیخوان از نظام حمایت کنند به خاطر کشور در انتخابات شرکت کنند.
ممکنه بعضیا نخوان، حالا به هر دلیلی نخواهند از نظام جمهوری اسلامی حمایت بکنند، اما از کشورشون که میخوان حمایت کنند، اونا هم باید بیان پای صندوق رأی.
آیت الله خامنه ای در سخنرانی روز چهارشنبه در آستانه انتخابات. اما به این صحبت های رهبر جمهوری اسلامی واکنش های مختلفی شده. اما بشنویم در ادامه سخنان حسن شریعت مداری تحلیلگر سیاسی در آلمان رو درباره همین سخنان رهبر جمهوری اسلامی.
اگر ما قبول کنیم که حدود آرایی که آقای جلیلی داره در حقیقت آرای آقای خامنه‌ای هم هست، برای اینکه نزدیکترین مواضع افراطی آقای جلیلی همه مواضع افراطی آقای خامنه‌ای است، پس کسانی که نظام را به معنی آقای خامنه‌ای قبول دارن، برای اینکه نظام آقای خامنه‌ای یکی شدن در حقیقت، بیش از 13-14% این مملکت نیست. ایشان به خوبی می داند که بقیه مملکتی به اسم ایران دارند و این نظام رو قبول ندارن. دست کمک به دست اونا، به سمت اونها دراز میکنه، برای اینکه برای ایشون در حقیقت هر رأیی که به صندوق ریخته بشه بعدن مصادره خواهد شد به عنوان تایید این نظام، و خودش قبلا این رو گفته. در حقیقت به نوعی خطعه به کار میبره تا کسانی را که اکثریتن و این نظام رو قبول ندارن به پای صندوق رأی بکشاند و بعد آراء اونها رو به عنوان تایید جمهوری اسلامی مصادره کنه. و البته این شیوه شناخته شده است و خیلی غامض نیست نیت ایشون رو خوندن به نظر من.
بله، سخنان حسن شایعت مداری رو شنیدید، تحلیلگر سیاسی در آلمان، درباره همین سخنان مربوط به رهبر جمهوری اسلامی که از مردم خواست حتی اگر طرفدار نظام نیستن به خاطر کشور به ریاست جمهوری امسال رأی بدن و رئیس جمهور رو مشخص کنند. اما بشنویم سخنان مجید محمدی جامعه شناس در آمریکا رو در مورد همین موضوع.
آقای روحانی هم وجوه مثبتی برای اصلاح طلبان داره و هم وجوه منفی داره. وجه منفی ایشون این هست که ایشون عضو جامعه روحانیت مبارز بوده، هیچ وقت خودش رو در چارچوب اصلاح طلبان قرار نداده، فردی است امنیتی، یعنی اون مشکلاتی رو که اصلاح طلبان دارن با سیاستمداران امنیتی، خب آقای روحانی هم اینها رو داره. اما در مقابل خب آقای روحانی به آقای هاشمی نزدیک بوده، در دوره‌ای که در شورای امنیت ملی بوده ایشون با اصلاح طلبان هم همکاری می‌کرده، اینطور نبوده که فرد تمامیت خواهی باشه در رفتارهای سیاسیش، فرد ریسک پذیری هست، آدمی است که با گروه‌های مختلف می‌تونه کار بکنه. در سیاست خارجی بالاخص آقای روحانی سیاست‌هاش مبتنی است بر تنش زدایی، برخلاف آقای جلیلی یا آقای حداد که از صحنه کنار رفتن. خب اینها نکات مثبتی است. به نظر من اصلاح طلبان، حالا چه کسانی که در رده‌های حزبی هستن چه پایگاه اجتماعیشون، در این انتخابات اینها رو در کنار هم قرار خواهند داد، سبک سنگین خواهند کرد و در نهایت بین بد و بدتر که بخوان انتخاب کنن، خب طبعا ترجیح میدن که فردی مثل آقای روحانی در مقام ریاست جمهوری قرار بگیره تا فردی مثل آقای جلیلی یا آقای قالیباف که هر دو عمدتاً در این انتخابات فرماندهان سپاه و منافع سپاهیان رو دارن نمایندگی میکنن. البته خب فرماندهان سپاه در این انتخابات تقسیم شدن، برخی از آقای جلیلی حمایت میکنن، اونهایی که در سیاست خارجی به دنبال تنش‌زایی هستن طبعا به دنبال آقای جلیلی هستن، اونهایی که به دنبال این هستن که در داخل وضعیت اقتصادی رو، وضعیت مدیریت کشور رو سر و سامان بدن، خب عمدتاً به دنبال آقای قالیباف هستن.
تحلیل مجید محمدی رو شنیدید، جامعه شناس در آمریکا، در مورد آرایش نامزدها در دو قطب با وجود شرایط فعلی اونها. اما با این آرایش نامزدها به خصوص در بخش اصولگرایان و در صورت دو مرحله شدن انتخابات چه شرایطی پیش میاد؟ مجید محمدی:
فکر کنم آقای خامنه ای الان بر سر یک دوراهی بسیار دشوار قرار گرفته و اون هم دوراهی قالیباف جلیلی هست. اگه آقای خامنه ای بخواهد به سمت کسانی بره که میخوان وضعیت اداری کشور، وضعیت اقتصادی کشور رو تا حدودی سر و سامان بدن، خب طبعا باید به سمت آقای قالیباف فرمانش رو در واقع به چرخونه. اما اگر مسئله هسته‌ای برای ایشون همچنان در اولویت باشه و اون بحثایی که در مورد استقامت و ایستادگی و اینها ایشون در 6 سال گذشته مطرح کرده، خب طبعا به سمت آقای جلیلی خواهد رفت. در بعد سیاست خارجی هم امروز مسئله مهم برای آقای خامنه این هست که اگر آقای جلیلی در انتخابات شکست بخوره، معنیش این هست که دیپلماسی جمهوری اسلامی در 6 سال گذشته شکست خورده و طرفهای مقابل 5 به علاوه 1 در واقع به آقای جلیلی به عنوان یک طرف شکست خورده نگاه خواهند کرد. همین معضل رو به نظر من در یکی دو روز آینده آقای خامنه ای حل خواهد کرد و حزب پادگانی او به سمت یکی از این دو طرف گرایش پیدا خواهد کرد. معلوم نیست هنوز، من هنوز نمیتونم با قاطعیت بگم که آقای خامنه ای تصمیم نهایی خودش رو گرفته.
مجید محمدی بود و در مورد آرایش نامزدها در انتخابات ریاست جمهوری صحبت میکرد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
همچنان با شما هستیم از مجله شامگاهی رادیو فردا. امشب برنامه ما 1 ساعته هست و از این برنامه زنده نیم ساعت دیگه باقی مونده. .com در ادامه پخش میشه درباره تازه های اینترنت و تکنولوژی و همینطور 3 گزارش و گفتگو خواهیم شنید در مورد موضوعات روز مربوط به ایران. بریم اول سراغ خبرها. خبرهای تازه با حسین قویمی. سلام بر شما.
با درود فراوان. به گزارش خبرگزاری فارس، عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان روز پنجشنبه تاکید کرد که هیچ کاندیدایی حق ندارد تا زمان قانونی اعلام نتایج انتخابات توسط وزارت کشور خود را از پیش برنده بداند و وعده برپایی جشن بدهد. حسن روحانی، یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، در آخرین شب تبلیغات انتخاباتی در میان هوادارانش در بجنورد گفته بود شنبه جشن پیروزی خواهیم گرفت. سخنگوی شورای نگهبان در گفتگوی دیگری با خبرگزاری اسنا گفت مردم مطمئن باشند همان آرایی که به صندوق ریخته می شود همان آرا نیز خوانده خواهد شد. کدخدایی همچنین از رسانه ها خواست از گمانه‌زنی در خصوص نتایج انتخابات بپرهیزند و اجازه دهند وزارت کشور در فضای آرام نتیجه انتخابات را اعلام کند. در خبر دیگر، سرپرست فرمانداری قصر شیرین از بسته شدن مرزهای خسروی و پرویزخان به مدت 3 روز به خاطر برگزاری انتخابات خبر داد. وی دلیل توقف فعالیت‌ها در این مرز را تدابیر امنیتی ذکر کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، به دنبال این تصمیم رفت آمد مسافران و صادرات کالا از این مرزها به مدت 3 روز متوقف خواهد شد و در روز یکشنبه 26 خرداد ماه فعالیت‌ها از سر گرفته می‌شود. سرپرستی فرمانداری قصر شیرین افزود در این 3 روز ورود تانکرهای سوخت رسان عراقی نیز به داخل کشور متوقف می‌شود، اما تانکرهایی که اکنون در داخل کشور هستند می‌توانند از این مرز خارج شوند. در آن سوی مرزها، رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه برای آخرین بار به تحصیل کنندگان در پارک گزی و میدان تقسیم اخطار کرد که این مکانها را ترک کنند. به گزارش رویترز، اردوغان که در همایش حزب عدالت و توسعه سخن می گفت اظهار داشت که صبر دولت به سر رسیده است و افسود برای آخرین بار اخطار می کنم و از مادران و پدران می خواهم فرزندان خود را از آنجا خارج کنند. اردوغان افسود پارک گزی متعلق به همه مردم است، نه اشغالگران. وی همچنین ابراز نگرانی پارلمان اروپا را از شدت سرکوبی در ترکیه رد کرد. احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه نیز انتقادهای اتحادیه اروپا رد کرد و آن را غیر قابل قبول دانست. در خبر دیگر، شماره تلفات جنگ داخلی در سوریه به 93 هزار تن رسیده است. خانم ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، امروز در ژنو اعلام کرد بر اساس اسنادی که سازمان ملل در اختیار دارد، شمار تلفات مناقشه سوریه در 2 سال گذشته از مارس 2011 تا آخر آوریل 2013 به حدود 93 هزار تن رسیده است. 6500 تن نیز از کشته شدگان در واقع کودک بودند. به گفته خانم پیلای، موارد متعدد شکنجه و اعدام کودکان و موارد قتل عام کلی اعضای خانواده ها از جمله نوزادان ابعاد فاجعه بار این جنگ را نشان می دهد. بحرین از شناسایی و بازداشت شماری از اعضای اصلی اپوزیسیون تندروی شیعه این کشور خبر داد که به گفته مقام‌های بحرینی با جمهوری اسلامی ایران مرتبطند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت کشور بحرین روز پنجشنبه در واقع اعلام کرد امروز پس از تحقیقات گسترده بسیاری از اعضای گروه موسوم به ائتلاف جوانان انقلاب 14 فوریه شناسایی و 11 تن از آنان بازداشت شدند. وزارت کشور بحرین نام 13 تن دیگر را نیز اعلام کرده است که از خارج به این گروه خط می دادند. خانم آزاده؟
متشکرم حسین قویمی. خبرها رو شنیدید در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا. بریم سراغ چند تا گزارش و بعد از اون هم دات کام رو خواهید شنید. کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران در آمریکا در اطلاعیه نمونه‌هایی از سرکوب شدید علیه مطبوعات داخلی رو در ماه‌های منتهی به انتخابات ارائه کرده و نوشته که حکومت ایران جریان اطلاع رسانی رو برای خبرنگاران خارجی هم محدود کرده. جزئیات بیشتر رو از همکارم رضا ولی‌زاده بشنویم.
کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران میگوید فیلتر شدن تعداد زیادی از وبسایت‌ها، توقیف روزنامه‌ها، بازداشت دست کم 25 روزنامه‌نگار و بازگرداندن بسیاری از روزنامه‌نگارانی که آزاد شده بودند به زندان از جمله اقدام‌های جمهوری اسلامی ایران برای هدف قرار دادن جریان اطلاع رسانی بوده است. به نوشته کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران که یک سازمان مستقل غیرانتفاعی در نیویورک است، پیام این دستگیری‌ها و محدودیت‌ها روشن است. روایت رسمی را به چالش نکشید. فروردین ماه امسال حیدر مصلحی وزیر اطلاعات گفته بود 600 روزنامه‌نگار ایرانی بخشی از حلقه جاسوسی وابسته به شبکه بی بی سی هستند و دستگیری‌های انجام شده برای جلوگیری از آنچه او فتنه در انتخابات خواند انجام شده است. کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران نوشته است دستگیری روزنامه‌نگاران داخلی تنها راه دولت برای جلوگیری از آنچه فتنه می‌خواند نیست، بلکه آنها با سه اقدام به دنبال محدود کردن روزنامه‌نگاران خارجی هستند: محدود کردن دسترسی، کنترل شدید و محدود کردن روابط آنها. هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، به نقل از خبرنگارانی که به ایران رفتند درباره محدودیت‌های کاریشان می‌گوید:
کلن بنا به اخبار مستقیمی که ما از این خبرنگاران خارجی دریافت کردیم، یکی این که تردد و دسترسی این خبرنگاران به جامعه بسیار محدود شده، مترجمان اونها رو نهادهای حکومتی اعلام کردن و از اونها خواستن تقریبا به هر گونه جلسه یا جایی میخوان برن باید از قبل اجازه بگیرن، که در حقیقت یک خبرنگار نمیتونه به طور صحیح چیزی رو پیگیری کنه. کلن مانند انتخابات دو سال پیش مجلس منظر مثل خبرنگاران خارجی فقط به هتلشون و جاهایی که نهادهای حکومت اونها رو هدایت خواهند کرد دسترسی خواهند داشت، نه به بطن جامعه.
کمپین بین المللی حقوق بشر میگوید ویزای بسیاری از خبرنگاران خارجی برای پوشش انتخابات ریاست جمهوری ایران صادر نشده و آنهایی هم که توانستند ویزا بگیرند با محدودیت‌های مختلفی مواجهند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرده حدود 200 روزنامه‌نگار بین المللی برای پوشش انتخابات ایران ویزا دریافت کردند. این در حالی است که پیش از این علی آهنی، سفیر ایران در فرانسه، به رادیو فرانس کلتور گفته بود نزدیک به 1000 درخواست از سوی رسانه‌ها برای اعزام خبرنگار دریافت کردند. هادی قائمی، مدیر کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، درباره معیار صدور ویزا برای خبرنگاران میگوید:
به نظر میرسه تلاش سیستماتیک و نظام‌بندی هست که خبرنگارانی که سابقه حضور طولانی در ایران در سال‌های گذشته داشتند و اخبار مستقل ارسال کردند و تا حدی کارشناس امور ایران هستند، به درون کشور راه پیدا نکنند و به نظر میرسه بیشتر خبرنگارهایی که برای بار اول ایران رو پوشش میدن به درون کشور بیان تا از این طریق تماس‌ها با کسان یا نهادی‌هایی که حکومت نمی‌خواد نداشته باشند.
روز چهارشنبه سازمان گزارشگران بدون مرز در اطلاعیه نوشت که تشدید سانسور در رسانه‌ها و سرکوب روزنامه‌نگاران ایرانی و ایجاد محدودیت برای خبرنگاران خارجی در ایران را محکوم می‌کند. پیش از این سازمان گزارشگران بدون مرز در اطلاعیه دیگر به خبرنگارانی که برای پوشش خبری انتخابات ریاست جمهوری به ایران می‌روند، هشدار داده بود که آنها به یکی از کشورهای دشمن اینترنت وارد می‌شوند. بنابراین سیستم‌های ارتباطی خود را ارتقا دهند و مراقب سیستم های امنیتی شنود و حمله های اینترنتی باشند. روز 22 خرداد سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه اعلام کرد نگران افزایش سرکوب هایی است که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در ایران مخالفان، معترضان و کنشگران سیاسی و اجتماعی را در این کشور هدف گرفته است.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
همچنان ادامه داره مجله شامگاهی رادیو فردا حدود 20 دقیقه آینده. تهران گزارش خبرگزاری رویترز درباره نامه وزیر امور خارجه ایران به رهبر جمهوری اسلامی در زمینه پیشنهاد گفتگوهای ایران و آمریکا رو تکذیب کرده. خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه به نقل از دو منبع آگاه گزارش داد که علی اکبر صالحی 5 ماه پیش در نامه‌ای به آیت الله خامنه‌ای خواستار انجام مذاکرات همه جانبه بین تهران و واشنگتن شده بود. از بکتاش خمسه‌پور بیشتر می‌شنویم.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گزارش اخیر رویترز درباره نامه وزیر امور خارجه ایران به رهبر جمهوری اسلامی درباره مذاکره با آمریکا را تکذیب کرده است. خبرگزاری ایسنا در خبر کوتاهی با عنوان تکذیب ادعای رویترز درباره نامه منتسب به صالحی درباره مذاکره با آمریکا گزارش داده است که عباس عراقچی گزارش رویترز را ادعاهای بی اساس و نوعی داستان سرایی در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران خوانده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، دو منبع که نامشان برده نشده اظهار داشتند متن نامه علی اکبر صالحی به آیت الله علی خامنه ای را دیدند که 3 صفحه و دستنویس بوده است. دو منبع رویترز اضافه کردند آیت الله خامنه ای طی نامه ای به وزیر خارجه و سایر اعضای دولت نوشت به مذاکرات خوشبین نیست، گرچه چنانچه دولت در پی مذاکره باشد مخالفتی نخواهد کرد. آیت الله خامنه ای اول فروردین ماه طی سخنرانی نوروزی خود در مشهد پیرامون پیشنهاد گفتگوی ایران و آمریکا چنین اظهار نظر کرد:
من خوشبین نیستم به این اظهارات، اما مخالفت هم ندارم.
خبرگزاری رویترز در گزارش خود نامه وزیر امور خارجه ایران به رهبر جمهوری اسلامی را اقدامی شجاعانه خوانده است. رویترز یکی از دو منبع گزارش خود را از آشنایان صالحی معرفی کرده که اظهار داشته است صالحی موقعیت کاری خود را به خطر انداخت، اما او می گفت این نامه در تاریخ ماندگار خواهد شد. در این باره دیدگاه حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایران را جویا شدیم که اینک در فنلاند اقامت دارد.
با توجه به اینکه چشم انداز انتخابات سال 92 در پیش بودش و گمان زنی ها برای اینکه انتخابات به خوبی پیش نره وجود داشت و از طرفی مسئله فشارها و تحریم هایی که از سوی آمریکا در چشم انداز سال 92 به خوبی دیده میشد و می توانست در معضلات کشور بیفزایه، ارسال چنین نامه از سوی وزیر خارجه به رهبر جمهوری اسلامی نمیتوانه دور از واقعیت باشه. اگرچه خب خیلی منابع زیادی رو این خبر رو کار نکردم و سخنگوی وزارت خارجه هم اون رو توصیق نکرده، اما زمینه ارسال چنین نامه قطعا وجود داشته و شاید هم نمونش هم همون اظهاراتی بودش که آقای خامنه‌ای در آغاز سال نو ایرانی اعلان کردش که گفت من چندان هم مخالفت ندارم برای مذاکره با آمریکا، به این معنا که بلکه یک منفذی رو ایجاد کرده باشه که چه بسا فشارهای ایالات متحده در سال 92 کاسته بشه و طبیعتاً در مرحله انتخابات رو تحت تأثیر قرار نده و مشارکت مردم رو پایین نیاره. لذا احتمال ارسال چنین نامه‌ای وجود داره.
طرح گفتگوهای ایران و آمریکا همچنین اخیراً در 3 و آخرین مناظره نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران مورد اشاره قرار گرفت، جایی که حسن روحانی در واکنش به غلامعلی حداد عادل که پرسید اول تکلیف ما را با این کت خدا روشن کنید چنین گفت:
پرسیده بودن از من که آیا مذاکره با آمریکا راحت تره یا مذاکره با اروپا؟ من گفتم مذاکره با آمریکا راحت تر از اروپا است، چون اروپایی‌ها یک کت خدا دارن، باید دارن اجازه بگیرن مرتب. ما بریم با همون کت خدای اونا مذاکره کنیم راحت تره.
در 15 بهمن ماه گذشته علی اکبر صالحی طی کنفرانس امنیت بین المللی در مونیخ گفت که ایران خط قرمزی برای گفتگوهای رو در رو با آمریکا ندارد، اما اینکه ایالات متحده باید نیات منصفانه و واقعی داشته باشد. یک روز پیش از آن معاون رئیس جمهوری آمریکا جو بایدن پیشنهاد دیرپای آمریکا برای گفتگوهای مستقیم با ایران را تکرار کرده بود.
گزارش بکتش خمسه‌پور رو شنیدید در مورد رد نامه وزیر امور خارجه ایران به رهبر جمهوری اسلامی برای پیشنهاد گفتگو بین ایران و آمریکا که از سوی ایران انجام شده.
ما 33 تا انتخابات داشتیم، کدامش آزاد نبوده است؟
مگر 33 سال ما انتخابات آزاد داشتیم؟
حکومت اسلامی بدون حضور مردم نمیشه.
آقای رفسنجانی که میگن آقای رفسنجانی ایشون
معلومه که انتخابات باید آزاد باشد.
مردم باید رای بدن.
میگن رای بدین یا نمیدین.
ما رای میدیم،
رای نمیدیم.
دشمن خواسته است که یا انتخابات نباشه یا کمرنگ باشه.
ویژه برنامه انتخابات ریاست جمهوری ایران.